تکرار قشنگ بچه آهو آقا.
در حریم عشق میشب یک ستاره مهمان است، با طلوع او جانها شهر نور باران است. در حریم عشق میشب یک ستاره مهمان است، با طلوع او جانها شهر نور باران است. نغمه های مرغ حق شور آشنا دارد، هم نوای دل هامان شوق یار زاد دارد، هم نوای دل هامان شوق یار زاد دارد.
آسیای آینه ای دیاری
با حضور سبز او صد بهار می آید، با حضور سبز او صد بهار می آید. در حریم عشق میشب یک ستاره مهمان است، با طلوع او جانها شهر نور باران است. در حریم عشق میشب یک ستاره مهمان است، با طلوع او جانها شهر نور باران است. نغمه های مرغ حق شور آشنا دارد، هم نوای دل هامان شوق یار زاد دارد، هم نوای دل هامان شوق یار زاد دارد، هم نوای دل هامان شوق یار زاد دارد، هم نوای دل هامان.
تازه از راه رسیده بود و هنوز چمدانش در دستش بود. به سراغ تکسی رفت و گفت: بچیم، حرم امام رضا از کدام طرف است؟ راننده ی تکسی نگاهی به صورت پیرمرد انداخت و گفت: آقا جان، نمیخواین که برین هتل؟ پیرمرد در حالی که چمدانش را به دست راننده میداد گفت: نه جان پدر خود، دلم طاقت ندارم، اول میخواییم برم زیارت، اول از همه زیارت آقا. امام رضا علیه السلام می فرمایند سرآغاز خدا پرستی شناخت اوست. دوستان عزیز، در ادامه برنامه ترنم باران از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید تا قسمت‌های دیگر از کتاب طب و رضا علیه السلام را با هم مرور کنیم. طبیعت بدن بر چهار مورد است: صفرا و سودا، خون و بلغم، که یکی گرم و مرطوب و دیگری گرم و خشک، یکی سرد و مرطوب و دیگری سرد و خشک. هر یک از این طبیعت‌ها بر قسمتی از بدن مسلط است. بنابراین بدن نیز دارای چهار قسمت مهم است: سر، سینه، شکم و پهلو.
موسیقی
خوشحال هستیم که امروز هم همراه شما بودیم و با هم به زیارت امام پاکی ها رفتیم. در کنار شما عزیزان صلوات خاصه حضرت را می شنویم و همه شما را به خدای پاک و مهربان می سپاریم. دعای خیر امام هشتم علیه السلام همراه شما باد. تا سلامی دیگر، بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل علی
خدایا سلام و درود فرست بر علی ابن موسر رضا، آن امام پسندیده پرهیزگار پاکیزه، آن دلیل و حجت و راه نمای تو بر هر کس از زندگان که روی زمینند. و بر همه مردگان که زیر زمین آرمیده اند، آن شهید راست گفتار و راست کردار، درودی بسیار بالنده و فزاینده. درودی پاکیزه و پیوسته، درودی متصل و پی در پی، همانند بهترین درودهایی که بر یکی از محبان و دوستانت می‌فرستم.
الان ساعت 7 صبح به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان. دعوت میکنم که شنونده نخستین بخش اخبار از نشرات صبحگاهی رادیو دری باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و صبح خیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. مقامات جرمنیایی اعلام کردند که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بیش از 10,000 ویزا برای شهروندان افغانستان صادر کردند. وزارت خارجه جرمنی اعلام کرده که از زمانی که طالبان در کابل قدرت را به دست گرفتند، نمایندگی های دیپلماتیک جرمنی در منطقه حدود 10,100 ویزا برای کارمندان محلی و افرادی از افغانستان که به ویژه در معرض خطر هستند صادر کردند. با گزارش رسانه های جرمنی تخمین زده می شود که 1,160 تن از کارمندان محلی سابق اردوی جرمنی اکنون در افغانستان به سر می برند. سخنگوی اردوی جرمنی نیز گفت که انتظار می رود حد اکثر 640 کارمند محلی دیگر وارد این کشور شوند که شماره این افراد با اعضای خانواده هایشان به 3,500 تن خواهد رسید. وزیر خارجه تاجیکستان تأکید کرد موضع دوشنبه در قبال طالبان تغییری نکرده است. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان در یک نشست خبری گفت موضع دوشنبه در قبال طالبان و به رسمیت شناختن دولت آنها تغییری نکرده و خواست جامعه جهانی از طالبان ایجاد یک دولت واقعا فراگیر است. وی ابراز امیدواری کرد که طالبان عملا آمادگی خود را برای مذاکرات با رهبران همه گروه‌های سیاسی و قومی افغانستان به نمایش بگذارد. وزیر خارجه تاجیکستان همچنین با اشاره به مسئله امنیت مرز مشترک این کشور با افغانستان گفت که دوشنبه برای تحکیم مرزهای جنوبی خود تدابیر ضروری را در نظر گرفته و در این باره با دیگر کشورها همکاری و مشورت می کند. پیش از این امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست با اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی گفته بود بیش از 6,000 شبه نظامی در بیش از 40 پایگاه و مرکز آموزشی تروریستی در ولایات شمالی افغانستان مستقر هستند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان اما با تاکید بر اینکه مرزهای افغانستان امن است گفته بود که طالبان اجازه نمی‌دهد هیچ کشوری از جمله تاجیکستان از خاک افغانستان تهدید شود. اداره ملی آمار دولت موقت طالبان اعلام کرد که طی 5 ماه گذشته بیش از 759,000 تذکره الکترونیکی صادر شده است. فقیر محمد زیار سرپرست این اداره دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که مراکز توزیع تذکره الکترونیک از جمله کابل در 20 ولایت دیگر هم فعال است. با گفته وی در این مراکز روزانه 16 تا 17,000 تذکره توزیع می شود. زیار گفت که گرفتن تذکره حق هر شهروند است و اداره ملی آمار تلاش می کند تا تمام شهروندان از این حق بهره مند شوند. توزیع تذکره الکترونیک روند جنجالی است که با گفته شهروندان با کندی پیش می رود. این روند در ماه ثور سال 1397 آغاز شده بود. درجه واژه افغان به عنوان ملیت و فهرست اقوام موارد جنجالی در روند توزیع تذکره الکترونیک بود است. برادر رئیس جمهور سابق افغانستان گفت که اشرف غنی برای بهبود زندگی مردم راهی می سنجد. حشمت غنی برادر اشرف غنی در برگه توییتر خود نگاشته است که او وقتی را با برادرش سپری کرده است و افزوده است که اشرف غنی با هیچ کسی از جمله محب و فضلی در ارتباط نیست. حشمت غنی افزوده است که برادرش بدون کدام مقصد سیاسی فقط به دنبال راه حل برای بهبود زندگی کسانی است که در داخل کشور هستند. اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در تاریخ 24 اسد و در پی تسلط طالبان بر بیشتر خاک افغانستان از کابل گریخت و همکنون در کشور امارات متحده عربی زندگی می کند. پس از خروج اشرف غنی از کابل برخی منابع گزارش دادند که وی با 69 میلیون دلار گریخت، اما غنی این اتهام را رد کرده است. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفت آنها به کسب مشروعیت بین‌المللی نزدیک شدند. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت جامعه بین‌المللی می‌خواهد با ما تعامل داشته باشد، ما دستاوردهای خوبی در این زمینه داشته‌ایم. وی گفت که چندین کشور سفارتخانه‌های خود را در کابل بازگشایی کرده و انتظار می‌رود شمار دیگری از کشورها نیز نمایندگی دیپلماتیک خود را در افغانستان فعال کنند. متقی در بخش دیگری از گفتگوی خود تأکید کرد طالبان هر اقدامی که در زمینه‌های حقوق بشر انجام می‌دهند مطابق شرایط است، نه فشار بین‌المللی. او گفته است کاری که ما در کشورمان انجام می‌دهیم به این دلیل نیست که باید شرایطی را داشته باشیم یا تحت فشار کسی این کار را انجام بدهیم. ما طبق برنامه و سیاست خود این کار را انجام می‌دهیم. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که بیش از 1 میلیون تن از مرزهای جنوب غربی افغانستان به ایران مهاجرت کردند. این رقم از ماه اکتبر 2021 تا پایان جنوری سال 2022 به ثبت رسیده است. محققان به نقل از سازمانهای امدادرسان میگویند که به طور تخمینی روزانه 4,000 تا 5,000 نفر وارد ایران میشوند. این روزنامه در مصاحبه با مسافران این راه دریافته است که شمار زیادی از آنان رفتن به ایران را تنها گزینه برای نجات جانشان از گرسنگی و ترس می‌دانند. دیوید منسفیلد، پژوهشگری که موضوع مهاجرت مردم افغانستان را دنبال کرده است، افزوده که میزان مهاجرت به ایران و پاکستان در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 4 برابر افزایش یافته است. ذبیح الله مجاهد معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان اتهام مشارکت اعضای این گروه در شورش‌های ماه جنوری قزاقستان را رد کرد. مجاهد در صفحه توییتر خود در این مورد نوشت شماری از رسانه‌ها به نقل از مقامات رسمی روسیه می‌گویند که برخی از مردم افغانستان و اعضای طالبان نیز در ناآرامی‌های قزاقستان شرکت داشتند. ما به شدت چنین ادعاهایی را رد می‌کنیم. مجاهد تصریح کرد امارات اسلامی افغانستان اجازه استفاده از خاک این کشور را به ضرر هیچ کشور دیگر یا دخالت در امور سایر کشورها را نمی‌دهد و نخواهد داد. بنابر نوشته وی هیچ شواهدی هم در این مورد وجود ندارد. مجاهد در ادامه خاطر نشان کرد که طالبان از ابتدا خواستار راه حل معقول و مسالمت آمیز مشکلات قزاقستان بود و بار دیگر تأکید می‌کند که طالبان طبق تعهد خود به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده کند. در تاریخ 10 جنوری رئیس جمهور قزاقستان اعلام کرد که شبه نظامیان خارجی به طور عمده از کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان و شرق میانه در اعتراضات گسترده قزاقستان شرکت کردند. در قزاقستان 2 جنوری بر اثر افزایش قیمت گاز مایع تجمعاتی برپا شد که در پی آن دولت این کشور استعفا داد. و هیئت کمیسیون پیگیری مطالبات شیعیان افغانستان در دیدار با وزیر امور مهاجرین و رئیس کمیسیون امنیت و صلح طالبان مطالبات اهل تشیع را مطرح کرد. شورای علمای شیعه افغانستان اعلام کرد که هیئتی با نمایندگی از کمیسیون پیگیری دیدگاه‌ها و مطالبات شیعیان در دیدار با وزیر امور مهاجرین و رئیس کمیسیون امنیت و صلح طالبان گفتگو کردند. بر اساس این بیانیه، سید حسین عالمی بلخی سخنگوی کمیسیون در این دیدار احقاق حقوق تمام اتباع کشور از جمله شیعیان افغانستان را برای ایجاد امنیت و تأمین عدالت در این کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر خواند. به این ترتیب به پایان اولین بخش خبری امروز رادیو دری رسیدیم. روز خوبی داشته باشید تا ساعت 9.
ای حضرت همیشگی ذات آفتاب، پس کی طلوع می کند آیات آفتاب؟ تا کی حضور حضرت خورشید پشت ابر؟ تا کی حضور مه شده مات آفتاب؟ ای صبح از تسلسل شبها عبور کن، بی طاقتم برای ملاقات آفتاب. صبح روز جمعه است و بهترین زمان برای راز و نیاز به بارگاه خداوند مهربان برای فرج حضرت مولا صاحب العصر و زمان و برای آمدن مولایی که انشاءالله خواهد آمد و زمین را پر از عدل و عشق و مهربانی خواهند کرد. در این لحظه به همراه شما عزیزان زمزمه میکنیم دعای ندبرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال، بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وغربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفضتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مغره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وغمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كمن تجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثغلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاد وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت أنا نبيه فعلي أمير وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وصاير الناس من شجر شتى وأحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابا ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبغ بغرابة في رحم ولا بصابغة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل ابطالهم وناوش ذعبانهم فأودع قلوبهم احقادا بدريه وخيبريه وحنينيه وغيرهم فأضبت على عداوته وكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مغته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبك الباكو وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتظرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الظاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقطع دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاصد فروع الغي والشغاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العتاة والمرضى أين مستأصل أهل العناد والتذليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلا أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمام يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهدين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن القطارفة الأنجبين يا ابن العطائب المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماغمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيئة يا ابن الشهب الثاغبة يا ابن الأنجم الظاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واغترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تغلك وثرى أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازح ما نزه عنا بنفسي أنت أمنية شائغ يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أنا أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأتي معه العويل والبكاء هل من جزوع فأصارد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فصادتها عيني على الغضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدا متى نغاديك ونراوحك فنغر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملا وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد خليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظمع بعده يا أرحم الراحمين.
برنامه‌ای که در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم شما عزیزان خواهد شد، میادگاه عاشقان نام دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.
میادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
سلام بر شما عزیزان و علاقمندان برنامه میادگاه عاشقان. با برنامه دیگری از این مجموعه با شما همراه هستیم. در برنامه‌های گذشته گفتیم که مسجد از آغاز پیدایش به عنوان مرکز ثقل رسالت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و مرکز سازماندهی و برنامه‌ریزی امور مسلمین بوده است. پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بسیار از دستورات الهی و مشورت‌های اجتماعی، نحوه اداره حکومت و سیاست‌های جنگی، بسترسازی فرهنگی، احکام و اعمال عبادی را در مسجد انجام می‌داده و در کنار اعمال و انجام فرایض دینی، مسجد به عنوان کانون فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قضایی و آموزشی محسوب می شده است. البته در طول تاریخ 1400 ساله مسجد علی رغم فراز و نشیب هایی که داشته بسیار از کارکردهای خود را به فراخور زمان و مکان حفظ کرده است. بنابر نوشته دکتر گوستاو لوبون فرانسوی در کتاب تمدن اسلام و عرب، مهمترین مرکز زندگی واقعی برای مسلمانان مسجد است. مسلمانان مسجد را مرکز اجتماع، عبادت و تعلیم و تربیت و گاه مسکن خیش قرار می دهند و چنان نیست که مانند کلیساهای نصارا فقط مرکز عبادت باشد. مسجد به عنوان مکان از دو جلوه و ناحیه متفاوت برخوردار است. به عبارت دیگر دو گونه رفتار در این مکان مقدس متجلی می شود که در امر تعلیم و تربیت و جهت‌دهی رفتارهای فردی و جمعی افراد بسیار مؤثر است. هنگامی که انسان‌ها به صورت جمعی در حال برگزاری مناسک و انجام فرایض هستند، رفتارهای جمعی و عمومی نمود پیدا می‌کند و هنگامی که انسان‌ها به صورت غیر جمعی و به صورت فردی در مسجد ظاهر می‌شوند، خود به خود به محاسبه و کنترل و بررسی رفتارهای شخصی و فردی می‌پردازند. ویژگی مسجد به عنوان یک مکان در مقابل دیگر مکانها این است که مسجد علاوه بر این که محل برای گرد همایی و وحدت جمعی است و مسلمانان با حضور در آن رفتارهای جمعی خود را هماهنگ می کنند، بلکه به درون خود به عنوان یک فرد نیز توجه کرده و به اصلاح و تعالی عقاید و صفات و رفتارهای فردی می پردازند. لذا می توان گفت که مسجد با فراخواندن پیوسته مسلمانان روح جمع‌گرایی، انعطاف و نظم پذیری را در آنان تقویت می کند و درون‌گرایی افراطی و بیگانگی از جمع را از آنان می زداید. اشخاصی که پیوسته به مسجد رفت آمد دارند با اهل ایمان و نمازگزاران و افراد منظم و متعبد در معاشرت و رفت آمد هستند. ایمان و تعهد عملی آنان در معرض دید دیگران قرار می گیرد و به یک معیار شخصیتی و اعتبار اجتماعی نیز دست می یابند. لذا این اعتبار در داد و ستد اقتصادی، خانوادگی و سایر روابط اجتماعی و رفتار آنان ملاک اطمینان قرار می گیرد. در مقابل، افرادی که با مسجد و نماز جماعت سر و کار ندارند، از این شناخت و شخصیت اجتماعی بهره نخواهند داشت. افراد کمتر آنها را می بینند و کمتر می توانند آنها را بشناسند. بنابراین، قضاوت صحیح هم درباره آنها مشکل خواهد بود. به همین جهت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: اگر درباره کسی که در نماز جماعت شرکت نمی کند از تو سوال شد، بگو او را نمی شناسم. بهار الانوار جلد 5. یعنی عدالت و تعهد و درست کاری او برای من شناخته و ثابت نشده است. شاید این یک نوع تنبیه برای کسانی باشد که نسبت به نماز جماعت و مسجد بی توجه است. شنونده های عزیز و ارجمند، در این بخش از برنامه به معرفی مسجد جمکران به عنوان یکی از مهمترین مساجد ایران می‌پردازیم. مسجد جمکران در 6 کیلومتری شهر مذهبی قم در نزدیکی روستای جمکران واقع شده است. این مسجد در گذشته به مسجد قدمگاه مشهور بوده که کم کم به سبب نزدیکی با روستای جمکران به مسجد جمکران شهرت یافته است. همچنین به سبب انتساب به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، مسجد صاحب زمان نیز نامیده می شود. بنابر برخی پیشگویی ها، این مسجد در عصر ظهور منجی عالم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مانند مسجد سهله پایگاه حضرت می شود. به گزارش حسن بن محمد قومی در کتاب تاریخ قم، اولین مسجدی که در اوایل قرن دوم در قم بنا گردیده مسجد قریه جمکران بوده که خطاب اسدی آن را بنیان نهاد و در آن به تنهایی نماز می گذارد.
خطاب اسدی فردی از قبیله بنی اسد بود که در جریان حوادث پس از عاشورا از عراق گریخت و در حواله قم ساکن گردید.
مسجد جمکران در سال 1332 شمسی 1953 میلادی به اهتمام سید محمد آقازاده تعمیر شد. همگام با این تجدید بنا تالار در جنوب صحن با 6 ستون از تیراهن به طول 17 و عرض 4 متر احداث گردید که در واقع همان محوطه ورودی مسجد بود. در همان زمان کتیبه در مسجد نصب بود که تاریخ تعمیر و تجدید بنای قبلی مسجد یعنی سال 1167 هجری قمری 1753 میلادی در آن ذکر شده بود. همکنون نیز این کتیبه در مسجد جمکران موجود است. در بخش شرقی صحن نیز تالار به عرض 4 و طول 13 متر با تزئینات از آجرهای تراش داده شده و کاشیهای هفت رنگ احداث گردیده که نام بانی سید محمد آقازاده و تاریخ 1372 هجری شمسی 1952 میلادی و نام معمار به خط سلس در آن ذکر شده است. نمای ورودی به صحن در این دوران ایوان آجوری با پوشش گچی در سقف و بالای ستون مزین به کاشی هفت رنگ در دو طرف بوده است. در نمای درگاه نیز کتیبه های با مضامین در باب اهمیت ادای به موقع نماز وجود داشته است. همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی و افزایش روزافزون زائران و لزوم گسترش مسجد، بنای اصلی مسجد تخریب شد و با حضور حضرت آیت الله مرعشی نجفی، فقیه و مرجع تقلید بزرگ عالم تشیع، علامت گذاری گردید که با سنگ فرش جداگانه با نوار سیاه و سفید مشخص شده است. پس از آن با خریداری زمین‌های کشاورزی اطراف مسجد 40 هکتار زمین در اختیار مسجد جمکران قرار گرفت که 5.5 هکتار آن به محوطه و صحن اصلی اختصاص یافته است. بنای جدید مسجد، مسجد مقام نامیده می شود. ایوان ورودی این مسجد تماماً مزین به کاشی‌های معرق در بدنه و مقرنسکاری در سقف است و از طریق 3 ورودی، یکی در مرکز و 2 ورودی در هر یک از طرفین به شبستان راه دارد. مناره‌های طرفین این ایوان با ارتفاع 60 متر نیز مزین به کاشی معرق به شکل چند وجهی و در قسمت تحتانی مدور در ساقه و گلدسته در قسمت فوقانی است. شبستان اصلی به شکل 8 ضلعی و دارای 3 ورودی در جبهه شمالی و 2 ورودی در جبهه جنوبی است. این شبستان دارای 8 ستون 8 وجهی مزین به کاشی‌های معرق و مقرنسکاری است که گنبد مسجد با سازه فلزی بر فراز آن استوار شده است. در ساقه گنبد 23 پنجره مشبک فلزی با شیشه های الوان تعبیه شده است که نور شبستان را تأمین می کند. سطح داخلی گنبد سراسر مزین به کاشی های معرق با تلفیق آجر است. سطح خارجی گنبد مسجد نیز با کاشی های فیروزه‌ای پوشیده شده و با کتیبه های تحلیل و ترنج های با ذکر یا مهدی ادرکنی در داخل آن تزئین شده است.
شبستان‌های غربی و شرقی هر کدام با 4000 متر مربع زیربنا در دو طبقه در حال اتمام است. قسمت‌های داخلی این شبستان‌ها